و با شما همراه هستیم، امیدواریم که شما هم با ما بمانید. اما نوبت میرسه به پخش برنامه یار مهربان که بررسی کتاب سرباز 81 هست. مدت زمان پخش برنامه یار مهربان 19 دقیقه هست. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
سلام، پژند سلیمانی هستم، نویسنده و مجری برنامه یار مهربان. با ما همراه باشید. مهمان این هفته برنامه آقای مهدی صفاری نژاد هستند. آقای مهدی صفاری نژاد ادبیات نمایشی خوندند و در این زمینه فعالیت کردند و کار کردند. سلام آقای صفاری نژاد، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. من در مورد یکی از کتاباتون در این قسمت میخوام صحبت کنم، سرباز 81. راجع بهش با همدیگه میتونیم صحبت کنیم، شما اگه میخواین صحبت رو شروع کنید. برای من حرکتی که شما در این کتاب انجام دادید خیلی جالب بود، اینکه شما در واقع یک واژه‌نامه‌ای رو نوشتید و جمع‌آوری کردید از اصطلاحاتی که سربازان استفاده میکنن ازشون.
ازم به حضورتون که رفتم سربازی، مجبور بودم برم سربازی. به نظرم اومد که باید یه کاری اونجا انجام بدم غیر از خدمت مقدس سربازی و مقررات سربازی. کاری که به نظر اومد و خیلی برام جذاب بود و کمکم کرد که این 20 ماهو تحمل کنم، هر شب خاطرات نوشتن. من هر شب خاطراتی که اونجا اتفاق می افتاد و نوشتم و در کنارش کلماتی که برام آشنا نبود و لیست کردم تا 20 ماه تموم شد. بعد که نشستم تمام خاطرات رو یه بار دیگه خوندم و از اونا 81 خاطره رو کنار گذاشتم که شد 81 خاطره. چرا 81؟ چون من به خاطر قدم توی صفای 9 در 9 رژه رفتن نفر آخر بودم، نه من نفر 81 گروهانمون بودم. به نظر اومد که این اتفاق میتونه 81 خاطره منو برای کتابم شکل بده. در کنارش فرهنگ و لغات و اصطلاحات سربازی رو، چیزایی که مصطلح بود اونجا و قابل چاپ بود و لیست کردم، معنیش رو نوشتم، مثل فرهنگ لغاتی که شاید به کار اونایی که سربازی نرفتن یک بیاد، دخترا که هیچ وقت سربازی تو این سرزمین تجربه نخواهند کرد، یعنی فعلا طبق قانون الان، حالا شاید آینده برن، و اینکه فیلمسازا، نمایشنامه نویسا، داستان نویسا، اینا به دردشون میخوره چون خوندن و ازش استفاده کردم.
حتما به دردشون میخوره. خیلی این موضوع اصلا موضوع جالبی هست. من حتی داشتم الان فکر میکردم، اول من نمیدونستم که خاطره نویسی انجام دادید. من خیال میکردم که شما فقط تا به حال نمایش نامه نویسی کردید. چرا این رو به صورت داستان در نیاوردید؟ چون خاطره نویسی در واقع یه مقداری از لحاظ ارزش ادبی شاید ما بتونیم بگیم اگر داستان نویسی انجام بدیم اتفاق بهتری میافتاد. یعنی به عنوان یک ایده شاید این ایده بتونه یک پیرنگی رو برای شما رقم بزنه برای ادامه دادن یک رمان یا یک داستان.
به نظرم اومد که تو اون لحظه ثبت این شبهای سخت تنهایی توی پادگان خروجی خوبی میداد خاطره ها. میمون برام. و یه بارم اینجوری نگاه کنیم، این خاطره نویسیه به نظرم نیازه برای کشور ما نوشتن یه سری خاطرات، یه سری لحظه ها ثبت بشه، خود خاطرات ثبت بشه. حالا داستان شدن و فانتزی ها و چیزایی که اضافه میشه میتونه بخش بعدی قصه ما باشه، ولی به نظرم رسید که این کار نیاز اون لحظه من بود و ثبت خاطرات یک سربازی تجربهش خیلی خوب بود برای خودم و اونایی که بخونن.
خب پس در واقع کتاب سرباز 81 تماماً واژه ها هست، لغاتی هستش که شما استفاده کردید در اونجا و خاطره.
بله.
و آیا برای نثرتون انتخاب خاصی رو داشتید؟ مثلا گویش یا لحنی رو انتخاب کردید یا خیر؟
به من کاری که کردم بعد از اینکه خاطراتم رو لیست کردم، شروع کردم به یه سری داستان خوندن، یه سری آدم ها رو خوندم، گزارش های سفرنامه های نزدیکتر به ما رو خوندم و با دوستان داستان نویسی که داشتم صحبت کردم، بهشون دادم خوندن، اونا به هم کمک کردن که به این زبانی که الان روان شده و هست برسم و با این زبان خاطراتم رو ثبت کنم برای چاپ.
یک چیزی که برای من جالب هست در این قسمت این هست که شما در واقع راوی رو، نظرگاه داستان رو، نظرگاه خاطراتتون رو من راوی و ما راوی گذاشتید.
نه.
یعنی من و مایی بودند اینجا که شما جدا نکردید. نه. این دو راوی رو از هم. چرا؟
یه لحظه های تو تنهاییم من خاطره نوشتم، یه لحظه های جمع شدیم، توی اون جمع بودم من، پس میشه من وقتایی که من تنهایی میدیدم، یه وقتایی هم جمعی میدیدیم و خاطره جمعی بود که برای هممون یکسان ثبت شده بود. مثلا خاطره روز آخر که خودمون رفتیم دور میل پرچم دور زدیم و برگشتیم، همیشه تنبیه بود، باید میدویدیم دور میل پرچم، دور میزدیم و بر میگشتیم و یک نفر وایساد بود میپسندید یا نمیپسند، اگه نمیپسندید دوباره میرفتیم دور میزدیم و بر میگشتیم. ولی روز آخر همه خودمون تصمیم گرفتیم که بریم یه دور میل پرچم یادگاری بزنیم و برگردیم. این خاطره جمعی بود. پس من ما روایت کنندم، یعنی اینجوری روایت میکنم چون ما میشه دیگه.
راجب در واقع ژانری که شما انتخاب میکنید برای نوشتنتون و خب حالا اینجا خاطره نویسی کردید و در بخش دیگری نمایش نامه های زیادی دارید، شما چرا نمایش نامه؟ چرا داستان نه؟ چرا رمان نه؟
به نظر میاد که تو دیالوگ هاست که ما با هم در ارتباط میشیم. من آدم هامو وقتی وارد مکالمه میشن، گفتگو با هم میکنیم، میتونم راحت تر باشون کنار بیام تا توصیفشون کنم. فکر میکنم توی حرف زدن ها یا روایت های ما توی دیالوگ هاست که بهتر شکل میگیره و من این انتخابو داشتم که توی نمایشنامه میتونم با آدم هایی که دارم و باهاشون زندگی میکنم، مینویسمشون و نمایشنامه میشن آخر، کنار بیشتری بیام.
دو تا سوالی که من همیشه از نمایشنامه نویسان میپرسم و برام خیلی جالب هست و فکر میکنم برای همه شنوندگان عزیز هم جالب باشه این هست که چقدر صحنه روی شما تأثیر داره؟ آیا شما زمانی که فکر میکنید به دیالوگ ها تصویر صحنه رو میبینید و بازیگران رو، یا خیر شما قصه مند عمل میکنید و قصه رو در واقع توی ذهنتون شکل میدید و بعد دیالوگ ها رو مینویسید؟
من مطمئنن به اجراشم فکر میکنم وقتی دارم مینویسم. برای خودم تصویر یک کارگردان رو دارم که قراره این متن رو به صحنه ببره و اجراش بکنه.
خیلی هم عالی. آیا تا حالا دست بردید به داستان نویسی؟
یه تجربه خیلی کوتاهی داشتم ولی نه، اینجوری بگم بهتر، داستانک نوشتم ولی زیاد ننوشتم.
داستانک یعنی جای چاپ شده یا در؟
نه اصلا نه. چاپ نشده.
خیلی هم عالی. یک سوال دیگری که من دارم، در واقع میخواستم بگم از شما سوال کنم که سرباز 81 چه تأثیری روی مخاطب میگذارد؟ این سوال به نظر من سوال خیلی مهمیه، به خصوص برای کسی که بخواد کتاب سرباز 81 رو تهیه کنه و بخونه. این کتاب هدفش چی بوده و قرار بوده از دل این کتاب چه چیزی در بیاد؟
هدفی که من دنبال کردم موقع نگارش، چیزی که دو ذهنم بود، ثبت اون لحظه ها بود. انتخاب اون 81 خروجی که داشت برای من این که آدم هایی که میخونن آشنا بشن با دوران سربازی توی ارتش. من ارتش خدمت کردم، بعد ببینن که خیلی از بیرون میگن سخته فلانه فیسانه، میگم آقا اینه قصهش، یک قانونمندی خاص خودشو داره که این قانونمندی تعریف داره و منی که سربازم مجبورم که قبول کنم این قانونمندی و باهاش کنار بیام و حالا زندگی جدید رو یه جور راحت تجربهش کنم، سعی کنم که راحت تجربهش کنم. به نظر اومد برای اینایی که میخوان برن مفیده، اونایی که نمیرن و دوست دارن تجربهش بکنن باز مفیده و همین.
خیلی هم عالی. این کتاب در خود شما چه تأثیری گذاشته؟ یعنی چه اتفاقی از دل این کتاب در اومده؟ نمایشنامه، داستان، چه ایده های دیگری از دل این کتاب در اومده؟
تجربه‌ای که من کردم خاطره نویسیه خیلی برام مفید بود و سعی کردم که تو جاهای دیگه هم باز تجربهش کنم. من توی دو تا اجرای نمایش در تماشاخانه سنگلج هر شب اجرا روزنگاری اجرا کردم و باز اونو منتشر کردم. مجلس سیاه بازی بیژن و منیژه به کارگردانی آقای داوود فتلی بیگی، من هر شب اجرا هر اتفاقی افتاد نوشتم و وقتی نمایشنامه چاپ شد در انتهای نمایشنامه من اون روزنگاری اجرا رو دادم چاپ شد. باز مجلس سیاه بازی امیر ارسلان نامدار از تمرین تا اجرا، چون آقای فتلی بیگی اینو با دانشجویان کار کرده بودن، بازم پروسه تمرین از تمرینی که ما شروع کردیم دانشجویان زیر نظر استاد فتلی بیگی نوشتم و تا شب آخر اجرا مهمانایی که اومدن دیدن کارو و بازخوردایی که بود وسط اجرا، اتفاقایی که تو به هر حال اجرای زنده است، هر اتفاقی افتاد من اونا رو هم باز نوشتم و روزنگاری اجرا رو نوشتم و باز اونو چاپ کردم. به نظرم خروجی همین خاطره نویسی من توی کتاب سرباز 81 این دوتا حرکتم شد و خودم خیلی راضی بودم ازش و الان که نگاه میکنم مثلا باز یک گوشه ای از تاریخ تئاتر این سرزمین من ثبت کردم و به نظرم میاد که حالا نه مطمئنم که در آینده به درد میخواد. چقدر
بسیار ارزشمنده، بسیار ارزشمنده. یک مسئله دیگه که خب من الان میبینم که در واقع ما یک کتاب دیگری رو هم، یک نمایشنامه ای رو شما از دل در واقع این تجربه سربازی نوشتید. سربازی چه تأثیری روی روح شما گذاشته که باعث شده شما به این فکر بیفتید که از دلش یک دایره اللغات در بیارید، یک سری در واقع واژه‌نامه در بیارید و از دلش یک نمایشنامه در بیارید؟ فضای در واقع بسته‌تر سربازی چه چیزی رو برای شما داشته، چه چیزی رو به همراه داشته؟
قانونمند بودن سربازی، خط کشی شدن تمام اتفاقات سربازی شد خروجی من برای کارهای آینده‌ام. زیاد به شخصه خیلی چیز نیستم، یعنی که قانونمند و درست رفتار کردن قانون، یعنی خط کشی شده نیست زندگی، ولی باز کمک کرد به هم که یه هدفی رو پیگیر بشم تا به نتیجه برسم.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. این خط کشی شدن اساسا پس بهش معتقد نیستین توی نگارش؟ یعنی مثلا برای نوشتن نمایشنامه طرح کامل در ذهنتون نیست، یعنی اون خط کشی های لازم رو در نمایشنامه شما پیش نمیبرید؟
نه، توی نمایشنامه چرا دارم، مطمئنن دارم که به نتیجه برسم نمایشنامه، ولی اونجوری که به نتیجه نمیرسم که.
خیلی خوب، پس خط کشی دارید.
آره، برای خط کشی به مثلا این که سربازی ما رو مجبور کرد که ساعت 5 صبح بیدار بشیم.
بله.
5 و نیم بریم صبحانه، 6 و نیم بریم بدویم، بدویم، بعد 7 بریم سر کلاس. تو من کمک رانندگی تانک بود دوره تخصصی، من کمک راننده تانک هم هستم، ولی چه شما سوار شدی منم سوار شدم. من اصلا سوار نشدم، یعنی که اون روزی که قرار بود بهم سوار شیم من رفتم اجرای نمایش داشتم، به مرخصی دادن. خیلی خوشترم بود که برم مرخصی مامانم ببینم، بابام ببینم، تا برم تو تانک بشم، کمک راننده تانک بشم. ولی الان خب مثلا حالا صبح بیدار میشم، صبحونه رو میخورم، باید برم سر کار یا برم سر کلاس، اونجوری خیلی ثانیه رعایت کردن دقیقه رعایت نمی کنم. نه مثلا حالا با 2 دقیقه دیرتر از خونه بیام بیرون باز میرسم به سر کارم، ولی اون لحظه بدو 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 بدوهای سربازی تو زندگی الانم ندارم، اونجوری دقیقه سر وقت داشته باشم الان ندارم، ولی خب این سربازی اینو داشت برای من و هنوزم داره دیگه، نزدیک به اون مقررات سخت سربازی.
متوجه هستم. یک مسئله‌ای که خیلی مهم هست و خیلی دوست دارم راجع بهش با هم صحبت کنیم و اگر واقعا وقت کم آوردیم میتونیم در یک قسمت دیگری حتما مهمان شما باشیم و با شما صحبت کنیم، راجع به نمایشنامه نویسی در حال حاضر هست. خب شما اون خطکشی ها رو که میفرمایید در نمایشنامه نویسی معتقد هستید بهش و رعایت میکنید، چقدر در حال حاضر نمایشنامه هایی که اجرا میرن این قواعد و این خطکشی ها و این چارچوب ها رو رعایت میکنن؟
هر اجرا به فراخور زمانش، فراخور مکان اجراش، با تعریف هایش روبروه و به نظر نویسنده، کارگردان و گروه اجرایی اونا رعایت کرده که به روی صحنه اومده. حالا کیفیتش چگونه است، با چه معیاری باید سنجیده بشه، خودش قابل بحثه، ولی خب مثل همه کارها خوب و بد خودشو داره، تماشاگر خودشو داره و اینجوری کلی نمیشه در موردش صحبت کرد. میشه ریز موردی نشست در موردش گپ زد، صحبت کرد و با دلیل و مدرک و قانون حرف زد، و یعنی فقط از سعی که من دوست دارم من دوست ندارم صحبت نکنی، به قول استاد خیلی بزرگی در مورد پفک صحبت نکنیم، در مورد نمایش کتاب حرف میزنیم. شور بود، تلخ بود، نشد این دلیل یک رد یا قبول کردن یک اثر هنری یا کتاب یا هر اتفاق دیگه.
خیلی موافقم باهاتون. من از 2 واژه همیشه به نظرم در نقد و بررسی آثار باید پرهیز کرد، اینکه من دوست دارم و دلم میخواهد. این 2 در واقع عبارت باعث خطر این رو دارن که همه چیز رو شخصی کنیم و از منظر علمی خارج بشیم و نتونیم در واقع این منظر علمی رو رعایت کنیم. خیلی ممنون، ممنون از این که مهمان برنامه ما بودید. امیدوارم که در یک قسمت دیگر مهمان شما باشیم. حرف آخر رو شما بفرمایید.
خوب باشید، برقرار باشید، به امید ایرانی خوب برای همه ایرانی ها.
خیلی ممنون، ممنونم ازتون، وقتتون خوش. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و وقت خوش.
هیچ وقت از خودمون پرسیدیم قیمت یک روز زندگی چنده؟ ما که قیمت همه چیز رو با پول میسنجیم، تا حالا شده از خدا بپرسیم قیمت یک دست سالم چنده؟ یک چشم بی عیب چقدر میارزه؟ چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنمون پرداخت کنیم؟ قیمت یک سلامتی فابریک چقدره؟ و خیلی سوال ها مثل این. ما همه چیز رو مجانی داریم و شاکر نیستیم. خدایا برای تمام نعمتات سپاس. خب شنوندگان گرامی، درود بر شما. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و خیلی خوشحالیم که امروز جمعه هم این توفیق با ما یار شد در خدمت شما باشیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوین. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی قرار داریم. ضمن گرامی داشته این هفته که از 22 تا 29 تیر ماه هست، از شما دعوت میکنیم که کمی بیشتر با بهزیستی و هفته بهزیستی آشنا بشیم. 25 تیر ماه هر سال در کشورمان ایران روز بهزیستی و روز تأمین اجتماعی نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند آغاز به کار کرد. پس از بررسی و مطالعات دکتر محمد علی فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ 24 تیر ماه 1359 از ادغام 16 سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن خیریه تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیر بیمه‌ای و با تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های زیرفت در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و نیز کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد اقدام نماید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دل واپسم کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم. تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر پر شم. یه بینشونم توی خزون، یه بینشونم توی خزون، منو از خودت بدور. یه بینشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدور، منو از خودت بدور. سلامی نال لاله بارون، سلام چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام.